آمرزش روحتون قسم میخورید؟
به آمرزش روحم قسم میخورم.
پس برید، اما یادتون باشه، یادتون باشه به رستگاری ابدیتون قسم خوردید.
متاسفم، فقط میتونم همینو بگم.
این امکان نداره، امکان نداره. اون هنوز خیلی بچه است. چطور میشه که
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
عاشورا نه یک روز که یک تاریخه، نه یک مکان که یک جغرافیاست، و نه یک حادثه که یک مکتبه. در عاشورای سال 61 هجری پاکترین مردان خدا به دست شقیترین انسانهای تاریخ به شهادت رسیدن، و این شهادت یه پیام جاودانه داشت. پیام عاشورا چیزی جز حریت و آزادگی نیست، همون پیامی که رسوندنش به گوش عالمیان رسالت بزرگ بانوی کربلا حضرت زینب سلام الله علیها بود. وقایعی که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام از کربلا تا مدینه برای اهل بیت علیهم السلام اتفاق افتاد بسیار زیاد و تأثیر برانگیزه. سال 61 هجری قمری، عصر روز 10 محرم، لشکر یزید بعد از اینکه امام حسین علیه السلام رو به شهادت میرسونن، به دستور فرماندهانشون دست به غارت و آتش زدن خیمه ها و آزار و اذیت خاندان نبوت میزنند. آن نامردمان به سوی خیمه های حرم امام حسین علیه السلام هجوم میبرند و اساس و البسه و شتران رو به یغما میبرند. گاه بانویی از اهل بیت با آن بیشرمان بر سر جامه‌ای در کشمکش بود و عاقبت مردان لعیم جامه رو از او میرو بودند. به روایت تاریخ دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حریم او از خیمه ها بیرون می اومدن و در فراق حامیان و عزیزان خودشون عزاداری می کردن. بعد از این هم اهل بیت رو با سر و پای برهنه و لباس به یغما رفته به اسیری می گیرن. اون بزرگواران به سپاه دشمن میگن که ما رو با پیکر شهدامون تنها بذارید، اما انگار مردانگی و غیرت و انسانیت در وجود عمر سعد و مردانش مرده بود.
با اسفا از این همه نامردمی، دریغا از آن همه غیرت که به خاک و خون کشیده شد. بعد از شهادت مولایم حسین ابن علی، یزید که لعنت خدا بر او باد، به فرماندهانش دستور داد تا آتش در خیمه های اهل بیت رسول خدا بزنند و دل خاندان نبوت را بسوزانند. آن نامردمان نیز چنین کردن که یزید خواسته بود. صدای شیون و ناله از خیمه های آتش گرفته بیرون می زد. زنان و کودکان وحشت زده از خیمه ها بیرون می زدند و به پناه امن بانویم زینب کبرا پناه می بردند که چون کوهی استوار غارتگری یزیدیان را به تماشا نشسته بود. خدایا این چه هیاهویی بود که بر جان زمین افتاد و چه شورشی که از داغش حماسی ترین نوحه ها جان می گیرند. لعیمان خیمه ها را آتش می زدند و آتش به جان زنان و کودکان قهرمانان حماسه کربلا می انداختند. اسبان و شتران را به یغما می بردند و جامه از تن بانوان می دریدند. خدایا آسمان هم می غرید از آن همه بیشرمی. یزیدیان زنان و کودکان را به اسارت گرفتند. زنان موی کنان به التماس خواستند که در کربلا بمانند و بر کشته شدگانشان اشک حسرت بریزند.
برخیزید! اگر همکنون برنخیزید، خودتان را نیز چون خیمه هایتان خواهیم سوزاند.
این کار عین جنون است، این کار نامسلمانان است. مگر شما مسلمان نیستید؟ مگر نمیدانید اینها اهل بیت رسول خدا هستند؟ از خدا بترسید. به خدا که شیطان در جانتان رخنه کرده، به خدا که این کارتان عین کفر و الحاد است.
ساکت شو، اگر زبان به کام نگیری همکنون پاره ی آتش به جانت خواهم انداخت تا دیگر زبان به دشنام نگشایی.
آخرین چه کاریست که با خاندان رسول خدا می کنید؟ چرا از خدا نمی ترسید؟ چرا از آه این زنان و کودکان نمی ترسید؟ حالا که مردان خدایی را به خاک و خون کشاندید، لااقل بگذارید برای کشته های من مویه کنیم. بگذارید تا آتش جان را با عشق از دیده ها رها کنیم. بگذارید بر سر بزنیم از این داغ جان سوز. زنان موی کنان و کودکان فریاد زنان برگرد خود میچرخند. آخر آن صامت و آرام در گوشه ایستاده بود و امنیتی برای وحشت دیگران بود. بانویم زینب بود، نمیگریست، نموترز بود، نسخن میگفت. عمر سعد وقتی کوه صبر را در مقابل خود دید فریاد برآورد:
چه کسی میخواهد با اسب بر پشت و سینه حسین بتازد؟
این سخن از حنجره سیاه عمر ابن سعد بیرون نیامده، عشق در نگاه تمامی زنان و کودکان بی پناه خانه کرد. همه چشم به بانویم زینب دوخته بودیم که همچنان آرام و بی صدا قساوت و بی شرمی یزیدیان را تماشا می کرد. و در همان هنگام دیدم 10 کس داف طلب شدند و با سوم اسبانشان بر پیکر مولایم حسین ابن علی تاختم. خدایا پاهایم دیگر نای قدم از قدم برداشتن ندارند. تشنم، گرسنم، خستم، دل شکستم، ناتوانم، چشمانم سویی ندارند. چرا این نیم روز اینقدر ناتوانمان کرده؟ چرا این نیم روز تا این اندازه جان و جوانی من را گرفته است؟ با خود چه میگوی ام عبدالله؟ حکایت امروز را با خود واگویه میکنم ام جعفر، حکایت همین نیم روزی که به قدر 100 سال حادثه در دل دارد. حکایت امروز حکایت مظلومیت آل رسول است، حکایت شجاعت آل علی است. خدا نگذرد از این یزیدیان که آنطور آتش به خیمه ها زدند و این گونه زنان و کودکان هاشمی را به اسارت گرفتند. میبینی ام جعفر، میبینی بانویم زینب را میبینی که در سکوتش نیز فریادهای سهمگین نهفته است؟ به خدا در تمامی عمرم زنی به صبوری و درایت ایشان ندیدم. به چشم خود دیدم که چگونه چشم بر پیکر برادر دوخته بود. وقتی لعیمان با اسبها بر پیکر بی جانش می تاختند، بانویم فریاد نزد، شیون نکرد، صورت نخراشید، فقط با چشمانی به سوگ نشسته پیکر برادر از جان عزیزتر را می نگرید که زیر سم اسبان به سوی کشیده می شود. وای که در آن سکوت چه بغضی نشسته بود. تشنه ام ام جعفر، من نیست، اما وقتی کودکان لب تشنه کاروان را می بینم بر خود می لرزم که سخنی از سر تشنگی نگویم. لبهای رقیه را ببین ام عبدالله، پاهای تاول زدش را ببین. علی اصغر را یادت هست؟ یادت هست لبهایش از تشنگی قاچ خورده بود و در همان حال تیر سشعبه بر گلویش نشست؟ راست میگوی ام جعفر، روا نیست از تشنگی گله کنم. چه شده؟ به گمانم کاروان از حرکت ایستاد. به یقین یزیدیان میخواهند قدری بیاسایند که تن به این توقف دادند. بنشین ام جعفر، بنشین تا کمی پاهای من جان بگیرد. چون وقتی یزیدیان خستگی از جان بدر کردند، ما را با ضربه های تازیانه حرکت میدهند. بنشین.
کاروان اسرا کربلا رو به مقصد شام ترک میکنه. زنان و کودکان مسیری سخت و ناهموار رو پشت سر میذارن، اما سخت‌تر از اون داغی است که بر دل تک تک اسرا نشسته. حضرت زینب سلام الله علیها در روز 5 جمادی‌الاول سال 6 هجری در خانه پاک علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها متولد شدند. البته این دیدگاه مشهور شیعه درباره تاریخ ولادت این حضرت و درباره روز و سال ولادت ایشان نظرات تاریخی دیگه هم وجود داره. وقتی حضرت زینب سلام الله علیها به دنیا اومدن و این خبر به گوش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسید، حضرت به منزل دختر گرامیشون حضرت فاطمه سلام الله علیها تشریف آوردند و فرمودند دخترم نوزادت را نزد من بیاور. وقتی نوزاد را نزد پیامبر آوردند، رسول خدا او رو به سینه مبارکشون چسبوند و صورت بر صورت نوزاد نهاد و با صدای بلند و به شدت گریه کرد، چنان که عشق از گونه های مبارکشون سرازیر شد و در جواب حضرت زهرا که علت گریه رو جویا شدند فرمودند: دخترم فاطمه جان، این دختر به بلاهایی گرفتار آمده و با انواع مصیبت‌ها و دشواری‌های جانکاه مواجه خواهد شد. و فرمودند: هر که بر مصیبت‌های این دختر بگرید، مانند آن است که بر دو برادرش یعنی حسن و حسین گریسته باشد. سپس رسول خدا نام نوزاد را زینب نامی. حضرت زینب سلام الله علیها یکی از با فضیلت ترین زنان جهان، دارای جلالت شأن، منزلت والا، قوت استدلال، برتری عقل، استواری قلب، فصاحت زبان و بلاغت بیان، بانوی شجاع و با شهامت، سخنور و مفسر بودند. حیات اون حضرت با صبر و شکیبایی و مقاومت در برابر مصائب فراوان همراه بود. منزلت و جایگاه ایشان در خاندان پیامبر بسیار رفیعه. بعد از حادثه غمبار عاشورا، حضرت زینب سلام الله علیها با وجود مصائب زیادی که در اون نیمروز سرخ دیده بودن، سرپرستی کاروان اسرا رو به عهده گرفتن، کاروانی که تا بلندای تاریخ در حرکتی معنادار و باشکوهه. فردا همچنان با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز. زورق خیال، درنگی بر داستانهای ایران و جهان. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. یاران و عزیزان همیشه همراه زورق خیال، سلام و درود ما پیشکش به شما. با رمان پرهیجان دیگری در خدمت شما هستیم تا به یاری شما تمام صفحات این رمان را با هم سوار بر این مرکب خیال ورق بزنیم. جیمز ادوارد میلز سال 1932 دیده به جهان گشود. اغلب کتاب‌هایش در حوزه پلیسی جنایی نوشته شدند. جیمز ادوارد میلز دو اثر مهم از خود بر جای گذاشته که یکی از این آثار در این زورق خیال با شما ورق خواهد خورد.
گزارش برای درج در پرونده اثری است که فیلمی هم از روی آن ساخته شده و دیگری کار شهیر جیمز ادوارد میلز، یک اثر گزارشی مستند محسوب می شود و در مورد مافیای مواد مخدر در امریکا است. کتاب گزارش برای درج در پرونده نوشته جیمز میلز با روایتی جذاب و خواندنی داستان به قتل رسیدن یکی از ماموران مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا به نام پاتریشیا باتلر را به تصویر می‌کشد. پرونده این قتل به دست کارگاه لکلی در حال بررسی است. داستان کتاب گزارش برای درج در پرونده با مقدمه ای از نویسنده آغاز می شود که پرونده ای را شرح می دهد که تبعات زیادی برای پلیس نیویورک داشته است. او می گوید که اسناد و گزارش های این پرونده را از افسری بازنشسته در اداره پلیس گرفته و آنها را بدون سانسور در کتابش منتشر کرده است. همین امر ویژگی خاصی به این رمان بخشیده. بخش زیادی از رمان در قالب سوال و جواب یا سینجیم بازجویی نوشته شده. پرسش هایی که از طرف بازجو طرح می شود و پاسخ هایی که از طرف متهم ارائه می شود. در فصول اولیه کتاب میلز شما را با شخصیت های اصلی داستان آشنا می کند. کارگاه تازه کاری به اسم بو لکلی تواند فعالیت متفاوتی در مقایسه با ماموران مرد انجام دهد. او زنی است که تصمیم می‌گیرد از طریق یکی از خطرناک‌ترین دلال‌های مواد با فروشندگان بیشتری ارتباط برقرار کند. پاتریشیا باتلر شخصیت دیگر این کتاب است که بسیار جسور و دقیق بوده و در کارش هوش زیادی به خرج می‌داده. باتلر همیشه توسط همکارانش مورد تحسین قرار گرفته. بخش دوم کتاب اما چگونگی کشته شدن باتلر را شرح می‌دهد. تمرکز نویسنده در این بخش بر جزئیات ماجرای اصلی است. او این قسمت را با اعترافات لکلی و همکارانش شروع می‌کند و کم کم ابعاد پنهان و نهفته‌ای را از آنچه در اداره پلیس آمریکا می‌گذرد در اختیار خواننده قرار می‌دهد. هنگام ورق زدن این کتاب با هم با تصاویر زیاد و حیرت انگیزی مواجه خواهیم شد. تصاویری که از لابلای کلمات و واژگان افراد در ذهن شما تشکیل می شوند. بخش های این داستان همگی جذاب، حیرت انگیز و بی نظیرند. رابین مار درباره این رمان گفته سرگرم کننده ترین رمان پلیسی که در عمرم خوانده یا نوشتم. همراهی شما و پارو زدن با ما سوار بر زورق خیال مزید امتنان و افتخار ماست. با هم نخستین قسمت گزارش برای درج در پرونده نوشته ادوارد جیمز میلز را میشنویم. گزارش برای درج در پرونده اثر جیمز ادوارد میل کتابخان ایوب آقاخانی قسمت اول چندین و چند هفته بود که همه کارگاه ها مدام با من درباره پاتریشیا باتلر حرف می زدند. آن روزها مشغول نوشتن کتابی بودم درباره محاکمه یکی از اعضای دار و دسته پلنگ‌های سیاه که جرمشان توطئه و دسیسه بود. بسیاری از کارگاه‌هایی که می‌شناختم می‌آمدند به رستوران ماریو که درست روبروی دادگاه بود. بعد از صرف غذا می‌نشستند کنار پیشخوان و درباره این پرونده حرف می‌زدند. دیر یا زود یکی از آنها که معمولاً فرانک باتن بود می‌آمد سمت من و برای صدومین بار می‌گفت: می‌دانی چیست؟ تو حتماً باید داستان پتی باتلر را بنویسی. باتن مردی بود مضطرب، جدی، پرشور و حرارت. افسری که بعد از فارغ التحصیلی از آکادمی پلیس توی یکی از آن ماشین‌های مجهز به بیسیم کنار دست باتن می‌نشست، می‌گفت همه توی اداره دوست داشتند با فرانک کار کنند. فرانک هیچ وقت چیزی را قبول نمی‌کرد. احیاناً اگر شهروندی برای قدردانی سیگار برگ یا نوشیدنی به او تعارف می‌کرد، باتن چیزی برنمی‌داشت و قبول نمی‌کرد. همه می‌رسید به همکارش. باتن همیشه در رستوران ماریو تک و تنها بود، البته این خواست خودش نبود. این کارگاه های دیگر بودند که حواسشان بود خیلی با باتن گرم نگیرند. با او حرف می زدند، اما اگر می خواستند خاله زنک بازی در بیاورند یا درباره پروندشان بحث کنند می رفتند سراغ کس دیگری. باتن چند سالی در بخش امور داخلی کار کرده بود و با اینکه حالا در اداره مبارزه با مواد مخدر کار میکرد، هیچ کس کاملا مطمئن نبود که همچنان در بخش امور داخلی مشغول نباشد. کار نیروهای بخش امور داخلی این است که زاغ‌سیاه پلیس‌های دیگر را چوب بزنند. کافی است سر نخی پیدا کنند که نشان بدهد فلان پلیس دارد زیادی ریخت و پاش میکند یا خلافی کرده یا با آدم‌های خلاف پریده، آن وقت با کلی تله و میکروفون و بعد از پرسجو از دوستان و فامیلش روی سرش خراب میشوند. پلیسا دلشان نمیخواد با کسی که به هر طریقی با بخش امور داخلی ارتباط دارد نسبتی داشته باشند. بنابراین رفتارشان با باتن بسیار مؤدبانه بود، ولی با او صمیمی نمیشدند. جز وقتهایی که او از پتی باتلر چیزی میگفت. آن وقت بود که همه با او هم صدا میشدند و هیچ کس نمیتوانست چنان که باید از خوبی های آن دختر بگوید. همگیشان پاتریشیا را دوست داشتند چون نه تنها جوان، خوشمشرب و زیبا بود، کارگاه قابلی هم بود. پتی از ماموران مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر بود و اکثر کارگاه‌ها او را می‌شناختند و کارش را دیده بودند. باتلر طرفداران زیادی داشت. همان موقع‌ها بود که یکی از مقامات اداره مبارزه با مواد مخدر قرار ملاقاتی بین من و باتلر ترتیب داد و من یک ماه بعد را صرف مصاحبه با باتلر کردم. البته مقاله هرگز چاپ نشد، دلیلش را هم نفهمیدم. فقط می‌دانم اداره پلیس از همان ابتدا با این کار مخالف بود و اینکه بعد از کلی مذاکره و پیگیری بالاخره اجازه داده بودند باتلر مصاحبه کند، شاید همین مخالفت پلیس بود که دردسر درست کرده بود. عملاً مجله رغبتش را برای چاپ آن مقاله از دست داده بود. یا شاید هم سردبیر از آن مقاله خوشش نیامده بود، به همین سادگی. به هر حال آن مقاله 6 ماه در کشوی میز خاک خورد تا روزی که خبر مرگ پتی را در دیلی نیوز خواندم. کارگاه دیگری به اسم لکلی در آپارتمانی در میدان تایمز پتی را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود و خودش هم بعد از چند روز مرده بود. 2 ماه بعد از آن ماجرا فرانک باتن تلفنی با من تماس گرفت و خواست در رستوران ماریو همدیگر را ببینیم. بعد از قتل باتلر در بخش کارگاهی اداره پلیس نیویورک خانه تکانی گسترده ای اتفاق افتاده بود. هارولد پرنا معاون رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر به اجبار بازنشسته شد و سروان جان دی انجلو مسئول کل ماموران مخفی از خدمت معلق. خود اداره مبارزه با مواد مخدر هم که کلن زیر و رو شد. هر کس در این اداره مشغول خدمت بود یا بازنشسته شد یا سمت جدیدی گرفت. باتن هم که باید بین سمتی اداری و پشت میزنشینی در دفتر کمیسر و بازنشستگی یکی را انتخاب میکرد، بازنشستگی را برگزید. بعد از 22 سال اما او هنوز عاشق کارش بود و از اینکه به کاری مجبور شود نفرت داشت. باتن وارد رستوران که شد، یکی از آن پوشهای اداری قهوه‌ای رنگ دستش بود که با نخ بسته شده بود. پشت میزی نشستیم و بعد از گپی نیم ساعت از او پرسیدم توی پوشه چیست؟ گفت یه چیزی پیدا کردم که میخوام در اختیار تو بذارم. فکر کردم از اونجا که من قبلا داستان پتی باتلر رو دیدم که نوشتی، شاید علاقه من باشم درباره اون و کارگاهی که اونا به قتل رسونده و اون چه که واقعا بر اونا گذشته، خب اطلاعاتی بهت بدم که باعث بشه یه داستان دیگه بنویسی. تمام داستان این توی پوشه. او حسابی مضطرب بود، بریده حرف میزد و انگار با وجود اینکه حرف خاصی نمیزد دوست داشت کسی نشنودش. کاملا رسمی رفتار میکرد. پوشه را داد به من و با حالتی معذب و دستپاچه خداحافظی کرد و با من دست داد و رفت. پوشه حاوی 6 حلقه نوار کاست 7 اینچی و 1 دسته کاغذ بود. کاغذها شامل متن دستنویس نوارها بود به اضافه چند نسخه از مدارک مرتبط با قتل باتلر و تحقیقات متعاقبش. نسخه ای از مقاله من درباره باتلر هم داخل پوشه بود. نوارها را گوش کردم، با متن‌ها تطبیقشان دادم و تصمیم گرفتم به همان نحوی که به من تحویل داده شدند کتابشان کنم. هیچ چیز را حذف نکردم، چیزی به آن نیفزودم، اسامی را تغییر ندادم. تنها کار من این بود که متن بازجویی‌ها را بر اساس ترتیب زمانی مرتب کنم و با ذکر نام اشخاص بالای هر صفحه مشخص کنم هر بخش از زبان کیست. حال ممکن است این سوال برای خواننده پیش بیاید که چرا باتن این گزارش را در اختیار من گذاشت، موضوعی که برای خود من هم عجیب بود. شاید علتش خشم ناشی از بازنشستگی تحمیلی بود یا علاقه به پاتریشیا باتلر یا تمایل شخصی برای بازگو کردن حقیقت. در هر حال او هیچ محدودیتی قائل نشد و درباره مخفی ماندن منبع این گزارش هم چیزی نگفت. در نتیجه این رمان من به نحوی که گفتم بسیار مستند شکل گرفت. و این داستان ادامه دارد.